پنجره باز منم و این حالت دلگیر حواس خاطر ساز کجایی که کشت دلم و خاطرها چیزی نگو همه چی رو میشنبم از گفت چشاد چیزی نپرس دو سه روز بعد گره زدی بغزم و به صدات آهای صدای بارون دقیقه های بی جون بهش بگی یادم نمیره تموم لحظه هامون آهای صدای دریا هلال سرد و تنها بهش بگی بیاد که دلم نمیرسه به فردا با تو رو به راهم بعد تو نگاهم مریض عشق منی برگرد نزار دیگه عشقام بریز حتی با همین درد دیوونگیام کم نمیشه دیوونه ی شب گرد بیا دیگه واسه همیشه
خب این هم صدای حجت اشرف‌زاده و حمید هیراد که به انتخاب شما شنیدیم. 4:01 رادیو تهران، ادامه برنامه زنده بیدار باش تهران. من چی گفتم؟ مصطفی راق، حمید هیراد عرض کردم. حمید هیراد که قبلا صداشو شنیده بودیم، حجت اشرف‌زاده و مصطفی راق. امشب اشتباه میکنم کم و بیش، منو ببخشید، امیدوارم که در ادامه اشتباهی رخ نده از طرف من. آقا اسفندیار همراه ماست از شهرستان ابهر، روستای نورین اگه درست خونده باشم. گفتن که یک آهنگ شاد ترکی میخوام که اونو تقدیم کنم به همسر گلم. امیدوارم که در کنار هم شاد باشید و سلامت. خانم حمیده مشتاق فرد از شهر ری هم همراه ماست و ایشون نوشته که انشالله که همیشه خوب و خوش باشید، دلتون شاد و لبتون خندون باشه. شما هم همینطور، ممنونم. جناب آقای نعمت ایران شاهی از شنونده های باصفای بختیاریمون که مقیم چهاردانگ هستن، در جمع شنونده های امشب هم هستن. خیلی خوش آمدی آقا نعمت عزیز. خانم سارا از نارمک، آقای پوریا نوبخت از نارمک، به شما عزیزان هم سلام میکنم، شب شما هم بخیر. آقای امید رضایی هم گفتن که از محسن چاوشی هم پخش بکنید. علی جان از سراب از لطفت بسیار متشکرم، نوشتن که از چنگیز حبیبیان هم آهنگی در برنامتون پخش بکنید. باز هم درخواست پخش صدای محسن چاوشی، این بار آقای سعید شوقی از نسیم شهر درخواست کرده. 992-0920 گفتن که صدای حجت اشرف‌زاده رو هم پخش کنید، دیگه عالیه که پخش کردیم. امیدوارم شما هم شنیده باشید. علی آقای یعقوبی و محمد جان صفاری هم گفتن که الان شیفتن، از باغ وحش البرز پیام دادن. در ادامه نوشتن که آهنگ عالی جناب عشق رو براشون پخش بکنیم. آقا یاسر عبدالوند از ورامی نوشته که لطف کنید ترانه لوری یا لوری بختیاری شاد پخش بکنید در برنامه‌تون. امیرجان رحیمی نگهبان شب از ولنجک هم به جمع ما اضافه شدن با کلی لطف و مهربانی و انرژی مثبت و گفتن که امیدوارم همیشه سالم و پایدار باشید. شما هم همینطور امیرجان، خیلی خوش آمدی. از قلعه نو آقای عزیز نیا هم شنونده ما هستن، از قلعه نو پاکدشت، خوش آمدید، شب شما هم بخیر. گفتن قطعه ای ساربان آهسته ران رو در برنامتون پخش بکنید. جناب چنگیز فرنیا از کبود گنبد پاکدشت پیام داده، ایشون گفته که من تازه حدود 6 ماه میشه برنامه شما رو گوش میکنم، خواستم بگم که دیگه افسردگی و خستگی هم ازش خبری نیست. خوشحالیم که حالتون بهتره، امیدواریم که دیگه به سمت شما نیاد افسردگی و هیچ گونه خستگی، همیشه عالی باشید. خب بریم سراغ بخش بعدی برنامه امشب بیدار باش تهران. گوشه هایی از برنامه صبحگاهی این شبکه شهر آفتاب رو براتون میخواییم تکرار بکنیم. لطفاً بشنوید.
شما شنونده شهر آفتاب رادیو تهران هستید، اما مهمان برای این لحظه داریم. اگر روی خط حاضر باشن بتونم باشون صحبت کنم. آقای دکتر نصراللهی، استاد سواد رسانه، با این توضیح که ایشون رئیس دانشکده علوم اجتماعی ارتباطات و رسانه دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز هستن. آقای دکتر نصراللهی به شما سلام میکنم، صبح بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام خانم شوقی، صبح شما بخیر باشه، صبح شنوندگان عزیز رادیو تهران هم بخیر و خوشی باشه.
خیلی ممنونم از شما که آقای دکتر استاد دانشگاه هستید. بشنویم که سواد رسانه چه تعریفی داره و آیا فقط برای اهالی رسانه است یا هر فرد در اجتماع باید این نگرش رو داشته باشه اگر مخاطب رسانه باشه؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خب سواد رسانه اگه بخوایم خیلی ساده و سلیس و روان تعریف بکنیم، یعنی مهارت درک پیام‌هایی که ما از رسانه‌های مختلف دریافت می‌کنیم و همینطور فهم انگیزه تولید کنندگان پیام و توزیع کنندگان پیام. به عبارتی سواد رسانه‌ای در واقع یک مهارت و یک تفکر انتقادی هستش و کمک می‌کنه که مخاطبان رسانه‌های مختلف، چه در فضای مجازی چه در رادیو تلویزیون و خبرگزاری و مطبوعات، بتونن هم پیام رو متوجه بشن و همین که درک بکنن که چه افرادی این پیام رو با چه انگیزه هایی و چرا در این زمان دارن منتشر میکنن.
بله.
این که آیا سواد رسانه‌ای رو چه کسانی باید داشته باشن، این سواد رو و این مهارت رو، باید تأکید بکنم که هم ضرورت داره که مخاطبان سواد رسانه‌ای داشته باشن و هم مسئولان و هم خود رسانه ها.
درسته.
و شاید در شرایط عادی اهمیت این مهارت خیلی روشن نباشه و خودش نشون نده، اما وقتی بحرانی اتفاق میفته، وقتی مثلا سیل اتفاق میفته، زلزله اتفاق میفته، اختشاشات و اعتراضات و بحران های سیاسی اتفاق میفته، اهمیت سواد رسانه‌ای در واقع بیشتر نمایان میشه.
بله.
چرا؟ برای اینکه در بحران‌ها و در مخاطرات در واقع اخبار متعارض بسیار زیاد میشه، اخبار جعلی، اخبار دروغ، اخبار فیک به وفور در واقع تولید میشه و منتشر میشه و بستر و شرایط این نوع اخبار فراهمه. خب در این شرایط اگر مردم سواد رسانه‌ای نداشته باشن گمراه میشن و نمیتوانن متوجه بشن که با چه هدفی این پیام‌ها تولید میشه و واقعیت اینه که هم امنیت ملی رو به مخاطره میندازه و هم امنیت روحی و روانی مردم به مخاطره میندازه.
بسیار.
به همین دلیل در واقع داشتن سواد رسانه‌ای یک در واقع گارانتی و ضمانت برای آرامش افکار عمومی، برای در واقع حفظ و تأمین امنیت ملی هستش که متاسفانه در تا این لحظه بیشتر شعارش داده شد، حرفش داده شده،
تمرینی براش نداشتیم. در واقع تمرینی براش نداشتیم. آقای دکتر نصراللهی، عذرخواهی میکنم که مجبورم وارد کلام شما بشم، اینطور میتونم برداشت کنم از صحبت جناب علی که با توجه به اینکه سواد رسانه‌ای علم و درسی است که انگار هر کسی خودش باید بخواند و تلاش کند که به دست بیاورد، اگر که حالا کسی سواد رسانه نداشت، در واقع ذهنش آماده این موضوعه که رسانه‌های مختلف او رو به سمت اهدافی که میخوان بکشونن، درسته، و خودش هیچ نقشی نداره. خب این تبعاتی داره برای هر جامعه، اونم در شرایط خاص و بحرانی. میشه بفرمایید که برای اینکه ما دوچار بیسوادی رسانه‌ای نشیم چه کاری باید بکنیم؟ آیا باید مثلا تکیه کنیم به محل تولید اخبار رسانه‌ای که اون محل محل درستی باشه؟ آیا از مقایسه ما به این سواد رسانه‌ای میرسیم؟ به هر حال میگم این درسیه که باید به ما کمک بشه. شما به ما یاد میدین چطور با سواد بشیم در این زمینه؟
خواهش میکنم. نکات مهمی رو اشاره فرمودید. واقعیت اینکه بیسوادی به این نیستش که ما نتونیم بنویسیم یا بخونیم. بیسوادی در این هستش که ما نتونیم پیام‌های دریافتی رو بفهمیم و در واقع در زندگیمون اون فهم و درک رو اعمال بکنیم. برای اینکه ما پیام‌های دریافت می‌کنیم رو متوجه بشیم و به تعبیر جناب علی در دستخوش بیسوادی نشیم، یکی از راه‌ها و این هستش که ما پیام‌های اولا که هر پیامی از هر جا دریافت نکنیم.
بله.
یعنی مهارت و این درک و فهم رو داشته باشیم که پیام‌ها رو از منابع مرتبط و متخصص و معتبر دریافت کنیم. خب خود همین خیلی کمک می‌کنه. یعنی اگه مردم بدونن که کدوم پیام رو از کجا باید دریافت کنن، چه منبع معتبری دریافت کنن، این بسیار از مشکلات ما حل میشه.
درسته.
نکته دومی که وجود داره، حالا پیام رو از هر منبعی دریافت شده، حتی منابع معتبر، من فکر میکنم باید با عقل سلیم هم تفسیر داده بشه.
درسته.
یعنی ما پیامی که دریافت میکنیم فکر کنیم که این پیام آیا با عقل دور در میاد یا خیر، چون بعضی پیام ها، برخی آمارها، برخی از در واقع محتواها اصلا با عقل مختصر در واقع آدم هم جور در نمیاد.
درسته.
ولی افراد بتونین که در واقع اینو متوجه بشن، اون پیام رو هم در زندگی خودشون اثر میذارن، هم وایرال میکنه و منتشر میکنن. پس نکته دوم اینه که ما هر پیام دریافت میکنیم با عقل خودمون منطبق میکنیم. و نکته سوم اینه که اگر یه جایی حس کردیم که خودمون نتونستیم متوجه بشیم، منابع معتبری هم گیر نیاوردیم، سعی کنیم مشورت کنیم.
بله.
پیام دریافتی رو در واقع بپرسیم از افرادی که تو اون زمینه متخصصن، حالا برادر، خواهر، همسر، پدر، افرادی که جزو گروه‌های مرجع هستن، اساتید دانشگاه. اگر تطبیق بده و پرسیده بشه از افرادی که تو این زمینه تخصص دارن، من فکر می‌کنم اون بی‌سوادی رسانه‌ای که ممکنه هممون در برخی زمینه‌ها داشته باشیم،
بله ممکنه،
اون می‌تونه جبران بشه. من فکر می‌کنم مهمترین راهکارهایی که باعث میشه که ما در بحران‌ها و در شرایط سخت اطلاعات و پیام‌های دریافتی رو، پیام‌های غلط دریافتی و نادرست دریافتی رو زندگی ما، رو امنیت ملی اثر نذاره، اینه که پس با عقلمون تصدیق بدیم.
بله.
از منابع معتبر و مطمئن بگیریم.
مورد دوم.
و سومی که از افراد که در این زمینه تخصص داره مشورت بکنیم.
خیلی ممنونم آقای دکتر نصرالله.
این نکته جانب. خیلی مهمه. آخرین نکته این که تقوای مجازی داشته باشیم، چون فضای مجازی به شبکه‌های اجتماعی بستر بسیار مناسبی برای تولید و انتشار و توزیع اخبار جعلی و پیام‌های نادرست هستش. تقوای مجازی یعنی که ما واقعا اگر مطمئن نیستیم یک پیامی درسته، این رو منتشر نکنیم و حواسمون باشه که چه پیامی رو وایرال میکنیم. و مهم این هستش که حتی لایک هامون، حتی فالو کردن هامون، این خیلی مهمه، چون بعضی مواقع ماها بدونی که بدونیم یه نفر رو فالو میکنیم، ببینید تشویق اون فرد.
بله کاملا.
یا پیامش رو لایک میکنیم. مهم این هستش که ما واقعا هوشمندانه و آمدانه یه پیجی رو، یک صفحه و کانالی رو دنبال بکنیم و همینطور عرض کنم لایک بکنیم.
بسیار خوب، خیلی ممنونم آقای دکتر نصراللهی، به نکات خیلی خوبی در برنامه امروز ما اشاره کردید. میتونم از شما خواهش کنم که تنظیم وقتی بفرمایید که ما فردا هم بتونیم هلوش همین ساعت در خدمت شما باشیم؟
اگر من کلاس نداشته باشم، جلسه نداشته باشم، با افتخار. و الانم من تو ماشین تو خیابون دارم.
خیلی ممنونم،
باعث افتخار برام.
خیلی محبت کردید. با شما خداحافظی میکنم. زنده باشید، بزرگوارید. ممنونم. آقای ساجدی همکارم تحلیلگر مسائل سیاسی اینجا با من هستن در بخش جهان سیاست. نیمه دوم گفتگو رو آغاز میکنیم. آقای ساجدی خیلی خوش آمدید، صبح بخیر.
من هم سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و شنوندگان سحرخیز، صبح زیبای شما هم بخیر.
خیلی ممنونم. آقا میشه در مورد این قضیه نورد استریم که ممکنه به نقل از روسیه اروپایی‌ها غافلگیر کنه بگید؟
خدمت شما عرض کنم که گلف استریم یک داریم و گلف استریم دو.
بله.
دو تا خط لوله موازی هستند، نه بغل هم، روی هم. از نفت رو از بندر سن پترزبورگ در روسیه میگیرن و مسیر دریای بالتیک رو طی میکنه، 1262 کیلومتر و 1245 کیلومتر میرسن به اروپا، بندر هامبورگ آلمان. این وسط اوکراین، بیلاروس، دانمارک و کشورهای دیگه از این گاز تغذیه میکنن.
بله.
مجموعه گازی که از این لوله ها منتقل میشه به اروپا، 50% نیازهای گازی اروپا رو پوشش میده. پس بنابراین قطع این گاز میفتن به تانکر نفت کشیدن از آمریکا و دیگر جاهایی که جبران این نفت و گاز رو نمیکنه. به دلیل این که اوکراین اعلام کرد من میخوام عضو ناتو بشم، روس هم قطع کردن، اونا هم تحریم کردن. الان که داریم با شما صحبت میکنیم، یکی از شدیدترین جنگ ها در شرق اوکراین یعنی دیوار به دیوار روسیه انجام گرفته. چه اتفاقی افتاده؟ اوکراینی ها اومدن شهر خرسون، یکی از اون چهار جمهوری که روس ها به نام خودشون کرده بودن، و مورد بمبارون قرار دادن و تلفات بسیار زیاد. هر دو طرف هم دیگر رو دارن تهدید میکنن. آخرین خبر این که آلمان ها 400 میلیون دلار تجهیزات نظامی، آمریکایی ها 280 میلیون دلار و همطوری رفته رفته دارن سلاح میفرستن به اوکراین. از بالا که نگاه میکنی یک معادله سیاسی موجود دارست، نشون میده اولا که حالا پایان جنگ دیده نمیشه. اونها مایلن روسیه رو به اسلام خودشون در یک باطلاق جنگ بندازن، اما اندازه روسها این باطلاق نیست. پوتین اعلام کرده که هر گونه دخالت غربی ها در کمک به اوکراین برای مقابله با جنگ نشان دهنده ای که غربی ها وارد جنگ با ما شدن و نه اوکراین، یعنی رو در رو شدن، به عبارتی شکلی از جنگ جهانی سوم. روس ها معتقدن که این اتفاقی که افتاده یکی از طرفین باید سوخته بشه و اون غربی ها هستن که آبپایه هایش رو دارن میدن. از امروز یکی از شدیدترین سرماها در غرب وارد شده، اونها به دلیل مسائل گازی یکی از بحرانی ترین شرایط دارن به سر میبرن. به نظر میرسه با توجه به حوادثی که در چهار جمهوری روسیه اتفاق افتاده، لوهانسک، زاپروژیا، اینها، روس ها میخوان از یک نوع سلاح محدود هسته‌ای استفاده کنند. آمریکایی ها مایلن چنین اتفاقی بیفته، اما اینها میگن این کارو میخوایم بکنیم. از طرفی اوکراینی اومدن از مخالفان آقای لوکاشنکو دارن استفاده میکنن به عنوان سرباز درون اوکراین تا احساسات ناسیونالیستی اونها رو برمی‌انگیزن، چون به شدت از مخالفان خودش میترسه. یک معجونی از جنگ‌های چند جانبه صورت گرفته، بعید هست که به این سادگی بتوانن به یک صلح تفاهم برسن، مشروط بر اینکه اوکراینی‌ها اعلام کنن که ما از ناتو حداقل در شرایط کنونی صرف نظر
در واقع شما می‌خواید اینطور بفرمایید که ما اوکراین رو بکشیم بیرون، روسیه و آمریکا در مقابل هم هستن.
اونها می‌خوان این کارو بکنن، یعنی روسیه اعلام کرده که اگر این اتفاق بیفته جنگ ما با شماست.
بله.
جنگ شرق و غرب میشه جنگ جهانی سوم. یعنی اوکراین یک مهره حلقه مفقوده ای وسط که بهانه است برای این کار.
خب خیلی ممنونم آقای ساجدی عزیز. این از موضوع نورد استریم. شما امروز برای ما چه دارید به غیر این؟
استعفای خانم لیستراس در انگلیس، اگر اجازه بفرمایید.
بارز تو که لالایی بلدی، چرا خودت خوابت نمیبره؟ 37 روز.
37 روز خانم لیستراس سومین بانویی بود که در کاخ شماره 10 شد نخست وزیر. خانم تاچر، ترزا می و خانم لیز تراست. مدت صدارت ایشون تنها 37 روز بود. چرا؟ زمانی هم که اومد سرکار پیشبینی میکرد که ایشون قادر نیست این مسئولیت سنگین رو عهده‌دار بشه.
بهش تحمیل شد یعنی؟
نه، شعارای غیر مطالعی، غیر خردمندانه داد. دوتا ایشون کار کرد که هر دوتاش در ظرف 48 ساعت بازتاب بسیار شدیدی داشت. اومد برای خوشخدمتی به طبقات محروم بدون مطالعه گفت من مالیات ها رو کاهش میدم. مالیات ها رو که کاهش داد، خب سرمایه‌دارای بزرگ تو اینجا بسیار متضرر میشن.
وزیر اقتصادش هم که استعفا کرد،
وزیر اقتصاد و وزیر کشور یک جا استعفا دادن.
میدونی چرا میگم تو که لالایی بلدی، چرا خودت خوابت نمیبره؟ اینا همش کشورهای مثل آمریکا، انگلیس روی ایران تمرکز میکنن که حالا اوضاع اقتصادی به هم ریخته ای دارن. الان بلن میخوام بگم اینقدر مشکل خودشون دارن، حالا همه رو
میخوام بگم که چرا این اتفاق افتاد. ببینید استعفای خانم لیز تراس 6 دلیل داره. این 6 دلیل هر کسیم که بعد از ایشون بیاد بشینه نخست وزیر، این سر راش هست. خیلی سریع بگم، 2 عامل خارجی داره و 4 عامل داخلی داره. یک، عوارض خروج از اتحادیه اروپا است. همون زمانی که در زمان آقای هارون از اتحادیه اروپا اومدن بیرون، این عواقب پیش بینی میشه، نتونستن جمعش کنن. 2، هر وقت بحث فوت ملکه یا استعفای یکی از نخست وزیرها مطرح میشه، بحث جمهوری خواهی به شدت زنده میشه. الان بحث ویلز، اسکاتلند و برخی از نهادهای چپگرا در درون انگلیس معتقدن ما باید جمهوری خواهی بشیم و نه سلطنت. این بحث بسیار خطرناکیست برای نخست وزیر. در داخل بحث انرژی بحث بسیار مهمی است که اون هم خارج از اروپا نمیتونه تصمیم بگیره. بحث افزایش مالیات ها مشکل سوم هست و بحث رقابت های رقیب های خودشون. الان حزب کارگر گفته که ما باید بیام صدارت رو بگیم، چرا همش شما؟ حالا چه اتفاقی میفته؟ حزب محافظه‌کار انگلیس دو تا راه داره، یا انتخابات زودرس که در اون رأی نمیاره، یا انتخابات درونگرایی که خودشون یه نفر دیگه مطرح کنن. الان اومدن گفتن آقای بن جانسون شانس زیادی داره. آیا اون واقعا میتونه پس این مشکلات برات قبلش به دلیل همین مشکلات از سمت خودش کنار رفت؟
خیلی ممنونم آقای ساجدی، همکارم تحلیلگر مسائل سیاسی. بخش دیگری با شما خواهیم بود در شهر آفتاب رادیو تهران.
علیرضا قربانی به انتخاب شما میخونه.
گفتم این آغاز پایان نداره، عشق اگر عشق است آسم نداره، گفتی از پاییز باید سفر کرد، گرچه گل تا به توفان ندارد. آن که لیلا شد در چشم مجنون، هم نشینی جز باران ندارد. گفتم این آغاز پایان ندارد، عشق اگر عشق است آسان ندارد. آن بهاران کو، آن روزگاران کو، زیر باران آن حال پریشان، سیم سر بی مال و بی پر مانده. جای تنهایی در سینه ها مانده، رفته مجنون و لیلا به جا مانده. از مستی و مینا و می اشکی به ساغر مانده. گفتم این آغاز پایان نداره، عشق اگر عشق است آسان ندارد. گفتی از پاییز باید سفر کرد، گرچه گل تا به توفان ندارد. آن که لیلا شد در چشم مجنون، هم نشینی جز باران نداره. گفتم این آغاز پایان نداره، عشق اگر عشق است آسان نداره. گفتم این آغاز پایان نداره، عشق اگر عشق است آسان نداره.
4:23 است. حمیجان پیرهادی از اقدسیه، کاری که با صدای حجت اشرف‌زاده پخش کردیم، امیدوارم شما شنیده باشی که درخواست کردی. حسین جان توفیقی از پاسگاه نعمت‌آباد، نگهبان شب، خیلی مخلصیم. شما گفتی یه کار شمالی برات پخش بکنیم. خوش آمدی برادر، از لطف شما هم بسیار متشکریم. کار گیلانی البته ما پخش کردیم، امیدوارم که پسندیده باشید. خانم دنیا باز هم سپاسگزارم بابت لطفتون و متاسفانه فرصت خیلی نیست تا قبل از برنامه الهی. خانم نازنین از منیری، از لطف شما هم بسیار بسیار سپاسگزارم. ویژه برنامه الهی ویژه از آن صبح به شما تقدیم میشه و باز در کنار شما خواهیم بود بعد از برنامه الهی. هنگام اذان صبح امروز به افق تهران هم ساعت 4:54 است. لطفاً شنونده برنامه الهی باشید.
اللهم صل علی محمد المعلی و عجل فرجهم.
مهربان خدای با وفایت، با تو از تو آغاز میکنم.
یا مجیب الدعوات
سبحان الله
رب الملائکه،
یا مؤتی المسکن،
یا سامع الاصوات
الله اکبر.
چون هنگام که بارانی هست، چون هنگام که تبسم شکوفه سحرگاهان بر چهره روز طلوع می کند، می خوانند مرا آسمان و زمین تا با تو از تو آغاز کنم.
خدا سر قرارش حاضره، هر کی با خداست بگه یا خدا.
با تو
با تو
با تو از تو آغاز می کنم،
از تو آغاز،
از تو آغاز می کنم.
الهیه
خجالت نکش، گوشه‌گیری نکن، سر پایین ننداز، جلوتر بیا، حرفی بزن، چیزی بخواه. وقت، وقت خواستنه، وقت نیرو گرفتن از قادر مطلقه، وقت صدا زدن مهربانترین مهربان هستیه، وقت پاگشا کردن برکت به روزیه که تازه داره آغاز میشه. سر سمت آسمون بگیر، دستها رو بالا بیار، زبان با نامش بچرخان و دل به یادش چراغان کن، اسم مبارکشو بر قلب و زبان جاری کن و بگو با تو از تو آغاز میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سحر، به 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 به، سحر سحر، برنده ی پاینده، سرزنده ای با یه دل روشن و تابنده. وقتی اسیر خواب و خمیازه نباشیم این دقایقا، وقتی همدم یاد محبوب شده باشیم کنار باغچه سبز سجاده، وقتی سحرخیزتر باشیم از خورشید، وقتی روز رو شروع کنیم با یاد حضرت محبوب، وقتی اسم آرامش بخش او رو به دل و زبانمون جاری کنیم و بگیم بنده نوازترین، آی بنده نوازترین، با تو از تو آغاز می کنم.
هر که هر چه هر کجا پادشاه، مگر یا گدا، هرچه هستم هرچه هستم به سویت میام، هرچه هستم به سویت سویت میام.
به نام خدایی که آغاز و پایان هر کار نام اوست. سلام، سلام به شما سحرخیزان و صبح بیدارانی که در قرار امروزمون حاضرید، تا بار دیگه امروزمونو در کنار هم قرار ناممونو با خدا امضا کنیم، امضایی با این قول محکم که خدایا امروز هم با تو از تو آغاز می کنم. در قرار بندگی امروز ماییم و شما و یک آسمان بندگی در محضر و آستان حضرت دوست. قرار امروزمون نظم به عنوان یک فضیلت اخلاقی. بسم الله.
Thank you.
اصحاب پیامبر برای ما روایت می‌کنند که رسول خدا صفوف ما رو برای نماز جماعت شخصاً مرتب می‌کرد با دقتی خاص، جوری که انگار تیرها رو تیردان مرتب می‌کنه. روزی به مسجد آمد و دید که صف‌های جماعت